فرمانده سپاه میگوید وظیفه نظارت بر کنترل قیمت‌ها را بر عهده می‌گیرد.
طبیعی است در بازاری که پاسخگویی، شفافیت و رقابت وجود نداره، قیمت‌ها به شکلی در میاد که ما شاهدش هستیم.
قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل همکاری با برادر معاون اول حسن روحانی مورد انتقاد قرار گرفته. و از آخرین آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که تعداد مبتلایان شناسایی شده کرونا در آبان ماه بیش از یک سوم کل مبتلایان ایران در 9 ماه گذشته است، ویروس کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می شود و موارد ابتلا و جان باختگانش هم بیشتر. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرهای بحران کرونا در ایران برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی داره تخت و تازش دیگه تمومی نداره. در واقع آنچه که اتفاق افتاده اینه که روند مرگ روزانه‌ای که در واقع وزارت بهداشت به طور رسمی داره خودش اعلام میکنه که تازه خودشون هم میگن چندین برابره، نزدیک به 450 تا 500 نفره، این رقم همچنان توی یک روز ادامه داره، قرار بر این نیست که کاهش پیدا کنه، همچنان قرار بر اینه که شتاب داشته باشه و رو به افزایش باشه. اینها حرفاییه که افرادی که خودشون در کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هستن میزنن. مصطفی قانعی در همین مورد صحبت کرده، میگه تعداد قربانیان ویروس کرونا در واقع وابسته به تعداد کسانیه که در بیمارستان‌ها بستری‌اند و او به بخش آی‌سی‌یو بیمارستان‌ها اشاره می‌کنه که نزدیک به 6000 نفر الان به طور قطعی و به حال بعد در بخش آی‌سی‌یو بستری هستند، که خب با توجه به نرخ بالای مرگ و میر بیماران آی‌سی‌یو به گفته ایشون 50% اینها حداقل در معرض مرگ قرار دارن که نمیشه اصلا کاری براشون کرد. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران هم امروز یک مصاحبه مفصلی داره، او هم در واقع همینها رو به نوعی تایید میکنه و البته میگه که با توجه به سفرهای صورت گرفته توی همین یکی دو روز پیش از اعمال محدودیت ها و با اضافه شدن در واقع داستان هایی مثل سرما، آنفولانزا، رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، اصلا خالی از ذهن نیست و دور نیست به روزی که ما در واقع مرگ های 4 رقمی رو گزارش بدیم و این ممکنه خیلی زود اتفاق بیفته. این حرف رو آقای نمکی دیروز او همین رو زد، او گفت اگر محدودیت های جدید رو جدی نگیریم بازی رو به کرونا میبازیم و مرگ 4 رقمی در یک روز رو حتما بهش دست پیدا میکنیم و این در واقع ورطه‌ایه که نمیتونیم ازش خلاص بشیم. آقای توکلی امروز در واقع به نوعی نوشین انتقاد میکنه از افزایش سفرهای مردم که در واقع بدون هیچ واقعا پوششی، بدون هیچ چیزی در واقع این سفرها رو دارن انجام میدن و اشاره میکنه به در واقع افزایش سفرهایی که مردم به سمت شمال رفتن و همه اینها رو تاکید میکنه که وضع عظیمی هم که هست در واقع وخیمتر میشه و فقط در واقع همه چیز رو موکول میکنه به این 2 هفته‌ای که بنابر این هست که محدودیت ها در واقع درش اعمال بشه.
بله کیانوش، خبر استعفای رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در اعتراض به وزیر بهداشت سعید نمکی هم منتشر شده که آقای ملک‌زاده آقای نمکی رو متهم کرده به بی‌توجهی به توصیه متخصصان و مدیریت بسیار غلط. آیا باید منتظر شد و دید که آیا روز شنبه واکنش ها نسبت به این خبر استعفا چه است؟ کیانوش، آیا تضمینی اصلا برای اجرای این محدودیت ها که قرار از همین امروز به وقت ایران یعنی شنبه اول آذر ماه شروع بشه وجود داره؟
ببینوش، واقعیتش اینه که آنچه که در واقع ما داریم نبینیم اینه که و حرفی نه تنها ما به عنوان کسانی که داریم صدای در واقع صدایی هستیم که فقط گزارش‌ها رو داریم میدیم. خود کسانی که در واقع در دل این ماجرا دارن کار میکنن، افرادی که دلنگرانن، جامعه پزشکی مثل خانم مهرز، مثل دکتر مردانی، کسانی که در صدای مقابل با کرونا هستن، خود آقای نمکی، اینها هر بار و هر بار میگن که از همه محدودیت‌های تعیین شده به رغم همه هشدارها هیچ وقت به درستی اعمال نشده، متخلفان روش‌های دیگری رو داشتن، هیچ جریمه‌ای در کار نبوده. اینها همه کنارش وقتیه که مسئولان ادعا میکنن که نظارت‌های جدی بوده، اما گفته مسئولان با واقعیت‌های میدانی تفاوت‌های جدی داره. الان کمی مردم خوشبین‌تر هستن، ولی واقعیت اینه که همه چی سد و نقیزه. آن چه که واقعا پررنگه اینه که هیچ کس مسئولیت نمیپذیره. یک کسی میگه ما در واقع وزارت بهداشت میگه ما پروتکل میدیم، اون یکی میگه به ما نگفتن، اصلاف میگن کسی به ما بخشنامه ای نداده. یعنی هر کس در واقع شانه خالی میکنه و مسئولیت رو نمیپذیره. الان هم با توجه به اینکه قرار بود که در واقع شهرها در واقع منع تردد باشه درشون، سه روز پیش روز شنبه در واقع قرار بود که در واقع در همه شهرها بسته بشه، یک دفعه این در واقع لغو شد و هم جمعیت راه افتادن به سمت شمال. چه کسی مسئول معلوم نیست.
سپاسگزارم که نوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرمانده سپاه تهران گفته که برای کمک به وزارتخانه‌ها در حوزه نظارت بر بازار از ظرفیت‌هایش بهره خواهد گرفت. به گفته محمدرضا یزدی در تیم‌های بازرسی و برخورد با محتکران و گرانفروشان یک نفر هم از بسیج حضور خواهد داشت. پیشتر در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، ابتدا ارزیابیش را از این اقدام سپاه پرسیدم.
چندی پیش فرمانده سپاه تمایل این نیرو رو برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی اعلان کرده بود و گفته بود که قرار است که سپاه پاسداران همکاری کنه برای کنترل قیمت. اما اینجا چند مطلب وجود داره که قابل تأمله. نخست اینکه ما نهادهای نظارتی که تلاش میکنن قیمتها رو کنترل بکنن، مثل تعزیرات حکومتی یا فرضاً سازمان تنظیم بازار، کم نداریم. این تازه در کنار قوه قضاییه است و سایر نهادها. بنابراین مطلب تازه‌ای نیست، بلکه اضافه شدن یک نیروی یا یک سازمانی است که کار سازمان‌های دیگه رو در همین شرایط فعلی یا گذشته انجام داده و موفق نبوده کنترل قیمت. حالا چرا؟ به این دلیل ما می‌دونیم که کالاهای وارداتی یا حتی در داخل کشور توزیع و واردات در دستان عده معدودی است که از وابستگان به حاکمیت هستند. بنابراین خود این انحصار یا شبه انحصاری که باعث میشه که بازار رقابتی نباشه و طبیعی در بازاری که پاسخگویی، شفافیت و رقابت وجود نداره، قیمت‌ها به شکلی در میاد که ما شاهدش هستیم.
در کشورهای دیگه معمولا کنترل قیمت‌ها از چه کانال‌هایی اتفاق میفته؟
در کشورهای دیگه سیاست‌گذاری به نوعی است که رقابت شدیدی بین وارد کنندگان یا توزیع کنندگان یا حتی تولید کنندگان کالا وجود داره، چون بر اساس نظریه اقتصادی این رقابتی که باعث میشه که یک مکانیزم کنترل درونی در بازار باشه و مانع این بشه که فرضاً تولید کننده یا توزیع کننده اجحاف کنه به مصرف کننده. در کنار این قضیه ما در کشورهای دیگه سازمانهایی داریم که مردم نهاد هستند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان هست که با اون شبکه ارتباطی قوی که داره، اولا اطلاعات رو به گردش میده، دو اینکه شفافیت ایجاد میکنه در بازار به وسیله همین شبکه ارتباطی خودش، و البته مؤسسات دیگری هم هستن، مؤسسات دولتی. اون تا مهمترین مکانیزم شاید بشه گفت همین مؤسسات حمایت از مصرف کننده است که نقش مهمی رو بازی میکنه، و البته این نهاد دولتی یا وابسته به نهادهای نظامی نیست. برای اینکه اساساً شرط نظارت فعال اینه که یک نهاد غیر وابسته به حکومت این نظارت رو انجام بده.
به نظر شما عواقب کنترل قیمت‌ها به کمک دستگاه‌های امنیتی و نظامی مثل سپاه و بسیج چه خواهد بود؟
بیاد بیاریم که سپاه پاسداران خودش یکی از مؤسساتی است که اختلال ایجاد کرده در بازار به وسیله دخالت در اقتصاد، به وسیله انحصاری که ایجاد میکنه در مالکیت و مدیریت برخی از مؤسسات. بنابراین اگر تورمی در اقتصاد ایران هست، اگر عدم شفافیتی یا حتی عدم رقابتی هست در بازار ایران، بخشش مربوط است به خود این نهاد. و البته این نظارت ها و امنیتی کردن بازار باعث میشه که یک بازار سیاه و بازار غیر شفاف کدر پنهان به وجود میاد و این در وهله اول به زیان مصرف کننده است. و البته با توجه به فساد گسترده عمومی که وجود داره، در کنار این بازار کدر و غیر شفاف یک شبکه فسادی درست میشه، حالا از نهادهای حکومتی یا از مقاماتی که قدرتی دارن و از این بازار سوء استفاده میکنن و اون فساد مدیریتی و مالی البته گسترده تر میشه و این هم به سود مصرف کننده نخواهد.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران از سوی جناح‌هایی از اصولگرایان به دلیل همکاری با برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. مهدی جهانگیری که در یک دهه اخیر مسئولیت‌های زیادی در نهادهای اقتصادی ایران داشته، از سال 1390 یعنی حدود 9 سال قبل به دلیل آنچه که فساد مالی و راندخاری اعلام شده تحت تعقیب قرار دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یک وبسایت اصولگرا از قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران خواست که درباره عقد قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری که متهم به فساد اقتصادی است توضیح دهد. وبسایت الف با متهم اقتصادی خواندن مهدی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میپرسد که چرا وقتی که هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی نهایی نشده، قرارگاه سپاه با او قرارداد اقتصادی امضا میکند. گزارش این وبسایت درباره توافقنامه 20 هزار میلیارد تومانی است که در 17 آبان ماه میان قرارگاه خاتم و گروه مالی گردشگری به ریاست مهدی جهانگیری با هدف توسعه مجتمع فولاد بناب امضا شد. گروه مالی گردشگری در حال حاضر در قالب 5 هلدینگ اصلی در عرصه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند. مهدی جهانگیری مهر ماه سال 96 به اتهام اخلال اقتصادی توسط سپاه کرمان بازداشت شد. غلامعلی ابو حمزه، فرمانده سپاه کرمان، در همان زمان از آقای جهانگیری به عنوان یکی از ریشه های فساد نام برده بود. قرارگاه خاتم الانبیا انتقاداتی از نوع وبسایت الف را بی پاسخ نگذاشت. سعید محمد، فرمانده این قرارگاه، در این باره گفت که ملاک امضای توافقنامه‌های اقتصادی شخصیت حقوقی سازمان هاست و نه شخصیت حقیقی افراد. پاسخی که برای وبسایت اصولگرای الف قانع کننده نبود، تا حدی که در مطلبی دیگر از قوه قضاییه خواست که حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری را اعلام کند. پیش از این و در زمان بازداشت مهدی جهانگیری در سال 96، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، رسما اعلام کرده بود که او به دلیل فساد بانکی و نیز 1600 میلیارد تومان بدهی بازپرداخت نشده به بانک‌های کشور بازداشت شده است. این در حالی است که حدود 5 ماه بعد قوه قضاییه اعلام کرد که مهدی جهانگیری با تودیع وثیقه آزاد شده است. مبلغ وثیقه او نیز حرف و حدیث‌های تازه‌ای در پی داشت. ابتدا قوه قضاییه از اعلام آن سر باز زد. با این حال وبسایت رجا نیوز در گزارشی نوشت که قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رأفت اسلامی 6000 میلیارد تومان بوده، اما با فشار حامیان سیاسیش و به گفته این وبسایت لابیگری همیشگی دستان پشت پرده، وثیقه او به 1/6 یعنی 1000 میلیارد تومان کاهش یافته است. تیر ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت پرونده مهدی جهانگیری به اتمام رسیده و محکومیت‌هایی برای او تعیین شده که پس از قطعی شدن اعلام می‌شود. اولین بار نام مهدی جهانگیری از سال 1390 و هنگامی که رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری بود به عنوان متهم به راندخاری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، مطرح شد. با این همه و به رغم مجموعه گسترده ای از اتهامات فساد اقتصادی و راندخاری، آقای جهانگیری در یک دهه اخیر همواره در سطوح بالای مدیریت اقتصادی در ایران حضور داشته. او در این حال نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
گزارش مهداد قاسم فر رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
نماینده های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول 1 میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
در رابطه با حل مشکلات بین ایران و آمریکا، واقعیت اینه که اصولا مشکل بین مردم ایران و آمریکا نیست، مشکل دنیا، نه فقط آمریکا، حکومت جمهوری اسلامیه. و اصلا قضیه حل شدن مشکلات بین آمریکا و ایران فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه و هیچ راه دومی هم نداره. ما مردم ایران هیچ مشکلی با آمریکا نداریم، مشکل خود ما مثل همه جهان حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه اونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه روز جهانی کودکان، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اقدام به انتشار یک گزارش درباره عواقب وخیم بیماری کووید 19 برای کودکان کرد. سازمان ملل متحد در سال 1954 میلادی روز 20 نوامبر هر سال را به منظور ارتقاء همبستگی بین المللی، آگاهی میان کودکان سراسر جهان و بهبود رفاهشان روز جهانی کودکان نامید. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هاکیست در حالی که علائم در بین کودکان مبتلا خفیف میماند، موارد ابتلا در حال افزایشند و تأثیر دوره طولانی تر بر آموزش، تغذیه و تندرستی یک نسل کامل کودکان و جوانان میتواند زندگی را تغییر دهد. گزارش یونیسف که آینده یک نسل کامل را در خطر دانسته، یافته است که تا 3 نوامبر بالغ بر 2 هفته پیش در 87 کشور با داده‌های مجزای سنی، کودکان و نوجوانان زیر 20 سال یکی از 9 مبتلای کووید 19 به حساب می‌آمدند، یا 11% نزدیک 26 میلیون مبتلا که این کشورها گزارش کردند. در این گزارش با اشاره به امکان انتقال ویروس بین کودکان و به گروه‌های سنی بالاتر آمده که شواهد قوی وجود دارد که با برجا بودن ملاحظات ایمنی اساسی، منافع خالص بازنگه داشتن مدارس بیش از هزینه‌های بستنشان است. گزارش یونیسف مدارس را عامل اصلی انتقال در جامعه ندانسته و احتمال ابتلای کودکان به ویروس در بیرون از محیط مدرسه را بیشتر دانسته، ضمن اینکه اختلالات مرتبط با کووید در خدمات بهداشتی و اجتماعی را جدیترین تهدید برای کودکان برشمرده است. آنچه هشدار دهنده تر خوانده شده، تحت تأثیر قرار گرفتن 572 میلیون دانش آموز در تعطیلی مدارس 30 کشور تا ماه نوامبر گزارش شده که معادل 33% دانش آموزان ثبت نام کرده در سراسر جهان برآورد شده است. یونیسف همچنین برآورد کرده با وقفه‌های شدید در خدمات و افزایش سوء تغذیه ممکن است ظرف 1 سال مرگ 2 میلیون کودک دیگر و 200,000 جنین دیگر رقم بخورد. این گزارش افزوده 6 تا 7 میلیون کودک دیگر زیر 5 سال در سال 2020 از بابت اسراف یا سوء تغذیه حاد در رنج خواهند بود، افزایشی 14% که به مفهوم مرگ بیش از 10,000 کودک دیگر در ماه، اغلب در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. یونیسف برآورد کرده شمار کودکانی که در جهان در فقر چند بعدی بدون دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه یا آب به سر می‌برند تا اواسط سال جاری میلادی 15% یا به میزان 150 میلیون کودک دیگر افزایش یافته است. به مناسبت روز جهانی کودکان ملل متحد، وضعیت کودکان در ایران به ویژه کودکان کار، بی سرپرست، بی خانمان و تهیدست چگونه است؟ آرون محمد عسکری، روزنامه‌نگار در ازمیر ترکیه، به رادیو فردا میگوید
آمار دقیقی در رابطه با تعداد کودکان کار در ایران وجود نداره، اما گفته میشه بین 3 تا 7 میلیون کودک کار در ایران حضور دارن. دلیل اینکه آمار دقیقی هم در ایران در رابطه با تعداد جمعیت کودکان کار وجود نداره اینه که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارن. این کودکان همواره در معرض بیماری‌های عفونی، گوارشی و دهان و دندان هستند. خب از همه مهمتر بیماری مثل ایدز، هپاتیت و در حال حاضر کرونا از بیماری‌های کشنده‌ای که این کودکان همواره تهدید می‌کنه. بزهکاری و تنفروشی از موارد بسیار دردناکیه که این کودکان ناخواسته و ناآگاهانه با اون درگیر هستن و واردش میشن. مشکلات اقتصادی و عدم توجه حکومت به این قشر حساس و آسیب پذیر خوب و دلیل فقر و اعتیاد یکی از مهمترین عوامل پیدایش کودکان کار در ایرانه و به دلیل اینکه نیروهای ارزان قیمت و مطیع هستن همواره کارفرمایان این نیروها رو به نیروهای کار بزرگسال ترجیح میده. کودکان کار همواره از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که همواره در مقابل خشونت‌های جسمی، جنسی و روحی قرار دارن و متأسفانه این موضوع در سال‌های اخیر شدت گرفته. رفتار ناشایستی که با کودکان کار در ایران چه از سوی حکومت جمهوری اسلامی انجام میشه و چه از سوی اقشار دیگر جامعه با توانیم قوانین و میثاق‌های کنوانسیون‌های حقوق بین‌المللی کودکان در تضاد و خب همینجور که می‌دونیم دولت جمهوری اسلامی از اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته و متأسفانه تا چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که هیچ یک از مفاد اون را رعایت نمی‌کنه.
سازمان ملل متحد در سال 1954 میلادی 20 نوامبر را به منظور ارتقای همبستگی بین المللی آگاهی میان کودکان سراسر جهان و بهبود رفاه کودکان روز جهانی کودکان نامید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بر اساس گزارش وزارت دفاع استرالیا، نیروهای زبده ارتش این کشور در افغانستان در جریان اقدامهای نظامی خود 39 زندانی غیر مسلح افغان را به قتل رساندند. این گزارش در برگیرنده مثالهایی از رفتارهای غیر انسانی نظامیان استرالیا با اسیران خود در خاک افغانستان است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
این گزارش ماحصل 4 سال تحقیقات وزارت دفاع استرالیا در مورد رفتار نظامیان زبده این کشور در افغانستان است. بنابراین گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت، نیروهای ویژه استرالیا 39 اسیر و غیر نظامی افغان را که فاقد هر گونه سلاحی برای دفاع از خود بودند به قتل رساندند. بر طبق این گزارش قتل‌ها به دستور فرماندهان ارشد نظامی صورت گرفت. آنها رده‌های زیردست را مجبور می‌کردند تا با کشتن اسیران بی‌دفاع خود را با طعم خونریزی آشنا کرده تا برای جنگ آماده شوند. رویترز گزارش می‌دهد که وزارت دفاع استرالیا در تحقیقات خود بیش از 20,000 سند و 25,000 تصویر را بررسی کرده و با بیش از 423 نفر شاهد مصاحبه کرده است. روز جمعه لیندا رینولدز، وزیر دفاع استرالیا که پیشتر در ارتش این کشور نیز خدمت کرده، در واکنش به انتشار این گزارش گفت که به هنگام مطالعه آن به واقع مریض شده است. این گزارش به واقع ناراحت کننده بود، چون این تصویری از خدمات ارتش ما نیست. جان فرایدنبرگ، وزیر خزانه‌داری استرالیا هم در پارلمان این کشور یافته های این گزارش را بسیار جدی توصیف کرد. وی با این حال خاطر نشان کرد که این یافته ها نباید بر کار طاقت فرسایی که نیروهای ارتش به نام کشور استرالیا انجام می دهند سایه بیندازد. این گزارش از 19 نظامی فعال یا پیشین ارتش نام می برد که باید به دلیل جرائم خود تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شوند. انگس کمپل، فرمانده ستاد ارتش استرالیا، در بیانیه خطاب به مردم افغانستان چنین گفت:
To the people of Afghanistan.
از طرف نیروهای دفاعی استرالیا صمیمانه و بدون هیچ مشکلی از مردم افغانستان به دلیل کار خطای سربازان استرالیایی پوزش می‌خواهم. رفتارهایی که صورت گرفته بی‌حرمتی به مردم افغانستان است، به اعتمادی که به ما کردند و دعوتی که از ما برای یاری رساندن به ایشان به عمل آوردند. استرالیا از سال 2002 میلادی در قالب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان حضوری نظامی دارد. شمار نیروهای استرالیا در خاک افغانستان در حال حاضر 1550 نفر است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه در یک بازی مهم، استقلال تهران در اهواز برابر فولاد خوزستان با نتیجه 1-2 مغلوب شد. در این مسابقه ابتدا آبی‌ها در دقیقه 63 از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند، اما فولادی‌ها در دقیقه 73 گل تساوی را زدند و در دقیقه 90 هم با پنالتی به گل دوم رسیدند و 3 امتیاز بازی را از آن خود کردند. محمود فکری، سرمربی استقلال، در کنفرانس خبری بعد از مسابقه با فولاد در مورد شکست تیمش گفت:
عذرخواهی میکنم از طرفدارای خوب استقلال بابت باختی که دادیم و به شخص به عنوان مسئول فنی باشگاه استقلال این باختو به گردن میگیرم، ولی در مجموع بازی خیلی خوبی بود. بچه‌ها با تمام توانشون بازی کردن، با تمام انرژیشون بازی کردن. شاید این باخته به هر حال حالا خوب زمانی اتفاق افتاد.
در دو بازی دیگر عصر جمعه، در دربی کرمان گلگهر سیرجان با 2 گل میزبانش مس رفسنجان را شکست داد و دیدار ماشینسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان هم با نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت. هفته دوم جام خلیج فارس عصر امروز شنبه با برگزاری 2 مسابقه به پایان میرسد که در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان صنعت نفت آبادان است. عصر شنبه همچنین در آخرین بازی هفته دوم پیکان از شهر خودروی مشهد پذیرایی می کند. فدراسیون کشتی ایران بعد از لغو رقابت‌های جهانی سال 2020 قصد دارد برای مسابقات جام جهانی انفرادی 4 کشتیگیر و 2 مربی را به صربستان اعزام کند. در کشتی آزاد حسن یزدانی در 86 و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم و در کشتی فرنگی حسین نوری در 87 و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم راهی پیکارهای جام جهانی انفرادی خواهند شد. این رقابت‌ها قرار است به میزبانی صربستان در هفته آخر آذر ماه جاری انجام شود. و علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز جمعه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با تایید مهلت 1 ساله فیفا به ایران برای اصلاح بند اول اساسنامه فدراسیون فوتبال، از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون برای انتخاب رئیس جدید خبر داد. بند اول اساسنامه فدراسیون که مدت هاست مورد ایراد فیفاست، مربوط به دولتی بودن فدراسیون فوتبال است که طبق قوانین فیفا باید یک نهاد مستقل غیر دولتی باشد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بنده این مجله نیمه شب رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش های ما رو روی کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از طریق @fardakram برای ما بفرستید. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته گرانی‌های اخیر در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش می‌شنوید. مجمع فعالان صنفی پرستاری کشور در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تمام آنچه بی‌توجهی‌ها، شعارهای بی‌پشتوانه و بی‌عمل و همچنین ایجاد جو رسانه‌ای کاذب در مورد حمایت از کادر پرستاری نامید، اعلام کرد که به هیچ عنوان حاضر به معامله جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نیست. این مجمع افزود که اکثر موارد جانباختن ده‌ها پرستار حاصل ندانمکاری‌های مسئولان است. در این بیانیه با اشاره به کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم استاندارد رسیده بود آمده است که با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران، خروج بیش از 6000 پرستار قراردادی و فوت‌های بی‌دلیل که حاصل نبود مدیریت و تامین نشدن تجهیزات مناسب است، به طور قطع فشار کار بر پرستاران چند برابر شده است. این مجمع در این حال خواستار استخدام سریع و بی قید و شرط تمام پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار شد. برقراری سریع فوق‌العاده ویژه، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، پرداخت مزایای مشاغل سخت برای تمامی مشمولان، دادن 2 ماه مرخصی طبق قانون ارتقای بهره‌وری، رعایت شرایط مخاطره‌ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه پرستاری از کانون‌های پرخطر از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه است. این مجمع همچنین خواستار تغییر مسئولان بیکفایت، تشکیل کارگروه اجرایی مورد تایید جامعه پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاران و اطلاع رسانی مکرر درباره اقدامات این کارگروه شد. جمعی از کارگران کارخانه هپکوی عراق با انتشار نامه‌ای با اشاره به نگرانی‌های خود و سایر کارگران از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بر ضرورت افشای فسادهای مالی در این واگذاری‌ها تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه که با عنوان درد مشترک از هفت‌تپه تا هپکو منتشر شد آمده است، کارگران سالهاست با خصوصی سازی های رانتی و صد البته دست های پشت پرده آن که صاحبان زر و زور در سایه هستند برای حفظ صنایع در حال مبارزه نابرابرند. کارگران هپکو با اشاره به خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 افزودند، وقتی اخبار این شرکت را پیگیری می کنیم، لحظه لحظه سالهای گذشته خود را به یاد می آوریم و می گوییم مگر این مالکان و سهامداران به توصیف آنان، دلال صفت و زالو صفت در انقلاب مستضعفین، چقدر نفوذ و ارزش دارند که با پرداخت مبالغ بسیار ناچیز سرمایه‌های عظیم مملکت را چندین سال است به دست گرفتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره خصوصی سازی ها در ایران عقیده دارد.
اکثریت خصوصی سازی هایی رو که باش روبرو هستیم، وقتی که واگذار شده اون شرکت ها یا ورشکسته شدن یا نیمه ورشکسته شدن و یا اینکه از پیش اومده بودند، اینا رو به طمع صنایعی که اونجا بوده یا به طمع زمینایی که داشتن یا اینکه تسهیلات بانکی که بگیرن اومدن گرفتن، یعنی اصلا این کاره نبوده، اصلا کار صنعت تو کار صنعت نبوده دادن اینو. پس بنابر این از اولش سنگ بنا توی واگذاری ها اصلا، یعنی در چارچوب همون واگذاری هم بررسی بکنیم، بد گذاشته شده. و همینطوری هم که میبینیم که دیگه الان همه چیزش آشکار شده، دیگه کسی نمیتونه کتمان بکنه که من منجر به این شده که رئیس خصوصی سازی رو بگیرند، وردارن، عوض بکنند تو این رابطه. الان هم که بحث لغو خصوصی سازی هم مطرح میشه، مثلا توی هپکو مطرح شده که مثلا کارگرها گفتن، اینه که دوباره از یه بخشی میدن به دست یه کسی دیگه. حالا اینا میتونه مثلا وابسته به سازمان تامین اجتماعی باشه، شستا باشه، یعنی مثلا نیمه دولتی خصوصی باشه یا خصوصی، یا همین الان مشکلاتی که بازم کارگران آذرآب باش مواجه هستن، یا کشت صنعت مغان باش روبرو هستن، مثلا اونجا خصوصی سازی رو لغو کردن ولی کارگرا تو بلا تکلیفی شغلی به سر میبرن، منتظرن دوباره بدن به یه کسی دیگه، این کسی دیگه میاد آیا نسبت به قبلی تخصص داره، صلاحیت داره؟ هیچ معلوم نیست. و آیا این امنیت شغلی و معیشتی کارگران تأمین میشه یا نه، این معلوم نیست. همین مسئله در رابطه با کشت صنعت نیشکر هفته پم صدق میکنه. تمام مباحثی که صورت میگیره تا اینجا بحث اینه که تغییر صورت بگیره، یعنی این مثلا لغو بشه، از اینا گرفته بشه. چرا؟ چون اینایی که الان اونجا رو دارن، صاحبان یا مالکان هفته په هستن، وابسته یا نزدیکی هایی با یه جنای از حاکمیت دارن. اینا میخوان اینو بگیرن از اون بدن به چی؟ جنای دیگه. اونم جنای دیگه اونایی هن که تو مجلس دست و بالا دارن تو این رابطه. ما هم میبینیم دقیقا تلاش هایی که از طرف همین جنایی که گفتم و یا دانشجویان عدالت خواه یا به اصطلاح همون بسیجی ها که صورت میگیره یا از طرف قوه قضایی صورت میگیره، تمام سمت سوش اینه که از اون بگیرن بدن نگیرن.
کارگران هپکو در نامه خود همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با توجه به تخلفات محرز و با مستندات کافی در هپکو و فسادهای کاملا ثابت شده در شرکت هفتپه توسط سهامدارانشان، هر روز باید شاهد مشکلات بیشمار این غولهای صنعتی در ایران بود. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که نقش سازمان بازرسی، کمیسیون‌های مجلس، دادستان کل کشور و حسابرسی کل کشور در حال و گذشته هپکو و هفتپه چه بود و چیست؟ کانال مستقل کارگران هفتپه نوشت در 5 سالی که از مبارزات کارگران علیه فساد و چپاولگران بیت المال می‌گذرد، از نزدیک شاهد مواضع دولت فعلی و نوع نگرشش نسبت به اقتصاد و به ویژه تولید و علاقه وافر آن به واگذاری‌های پی در پی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی بدون توجه به عواقب این گونه واگذاری‌ها بوده‌ایم و با پوست و گوشت استخوانمان نتیجه این نگاه را لمس کرده و طعم تلخ آن را در شکرستان هفتپه چشیده. این کانال تلگرامی متعلق به کارگران هفتپه با اشاره به استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در روزهای اخیر افزود او در مدت محدودی که ریاست این سازمان را بر عهده داشت تحت فشارهای تصمیم گیران ارشد دولت قرار داشت، ولی تقاضای فسخ قرارداد واگذاری و خلعیت کارفرمای خصوصی هفتپه را به هیئت داوری ارسال کرد و جای تقدیر دارد که در مقابل حجم سنگین فشارهای پاستور، یعنی نهاد ریاست جمهوری، دست کم درباره هفتپه و کشت و صنعت مغان مقاومت کرد. کانال مستقل کارگران هفتپه ابراز امیدواری کرد که هیئت داوری با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، رأی فسخ قرارداد واگذاری هفتپه را صادر کند. گزارش از ایران حاکی از افزایش قیمت است. در این ارتباط در همین چند روز اخیر قیمت برخی از فرآورده‌های لبنی 40% و قیمت لاستیک ماشین‌های سواری 50% افزایش یافته است. قیمت مرغ تازه هم به بیش از 26500 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در همین حال از سخنان علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، چنین برمی‌آید که مردم نباید انتظار داشته باشند که قیمت این نوع گوشت کمتر از کیلویی 115000 تا 120000 تومان باشد. علاوه بر این، به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه، قیمت انواع میوه نسبت به مدت مشابه پارسال گران شده است.
قیمت مشابه سال قبل و با امسال من فکر میکنم بین 35 تا 40% افزایش داشتیم. تو برخی موارد مثل مثلا بحث وارداتیامون، مثل موز و ما سال گذشته مشابه همین برج هشتمون 14500 تومان بوده. من اینه که عرض میکنم 14500 نهایت قیمتش بود، اما ما امسال همینو 24500 داریم، یه چیزی اولش 10000 تومان در این کالا افزایش داشتیم از وارداتیامون.
البته می توان به گرانی روغن مصرفی و حتی پوشک بچه اشاره کرد، هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزرای او احتکار و خرید زیاد از سوی مردم و البته مانند همیشه تحریم ها را عوامل این افزایش قیمت ها دانستند. در این مورد اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظر دیگری را مطرح کرده است. او در سخنانی که به طور ترویحی دولت حسن روحانی را هدف قرار داده بود گفته:
خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه